بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. صحبت در ادله براءت بود، با روایاتی را آقایون استدلال کردن بر براءت، ایشون خدشه کردن. یکی از اون روایات این بود: ما حجب الله علمه عن العباد فهو مرفوع موضوع، اون چه که محجوبه مستوره حکمش مرفوعه. خب ما آقای اصولی میگه توتونم محجوبه مستوره پس حکمش مرفوعه، یعنی ما اگر انجام دادیم بر فرضاً معلوم شد به حساب حرام بوده عقوبتی نداره. این استدلال، ولی ایشون قبول نمی کنن این استدلال رو. چرا؟ میگن برای این که حجبه رو به خدا نسبت دادیم، معلوم میشه معناش اینه، یعنی احکامی رو که خدا ارادش تعلق گرفته مردم ندانن. حدیث اینو میگه، یعنی احکامی رو که خدای متعال اراده کرده مردم ندانن اونها رو، مردم عمل نکنن به اونها، اونها برداشته شده. خب چه ربطی به کار ما داره؟ این عین حدیث نسیان میشه. حدیث نسیان میگه احکامی هست، حدیث سکوت یه احکامی هست که خدا ساکت شده، یعنی مسکوت و ان گذاشته که مردم عمل نکنن. پس این حدیث چه چیزایی رو میگه برداشته شده؟ اون احکامی که بناس مردم ندانن. خب احکامی که بناس مردم ندانن چه ربطی به کار ما داره؟ ما داریم احکامی رو میخونیم که خدای متعال ابلاغ کرده، بیان کرده که مردم عمل بکنن، ولی معصیت کارها از بین بردن. بحث ما یه همچی احکامیه. اگر حجبه بود، بله این مطلوب رو ثابت میکرد. احکامی که محجوب شده، یعنی خدا بیان کرده و اراده کرده مردم عمل بکنن، اما در اثر عصیان عاصیها مستور شده. خلاصه این حدیث یه چیزی رو برمیداره که محل نزای ما نی. محل نزای ما احکامیست که خدا میخواد عمل بکنه. با حال اون که حدیث میفرماد برداشته شده اون احکامی که خدا میخواد مردم به اونها عمل نکنن، پس ربطی به براءت نداره. و اما دلیل دوم، مردم در سعه چیزهایی هستن که نمیدانن. چیزهایی را که نمیدانن اینها در سعه هستن. خب اصولی میگه ما هم نمیدانیم، چون توتون را نمیدانیم پس در سعه هستیم. ایشون اینم خدشه کردن، فرمودن اینا مفادش مفاد اصله، اینا مفادش مفاد همون آیاته، یعنی چیزهایی را که مردم نمیدانن در سعه هستن. و اخباری میگه چی؟ اخباری میگه ما میدانیم که در مشتبهات باید احتیاط بکنیم. این ربطی به کار ما نداره. پس بنابراین ایشون در مقام دفاع از اخباری میفرماد این حدیث اصلا ضرر اخباری نیست، هیچ بر علیه اخباری نیست. چرا؟ چون میگه اون چیزایی رو که مردم نمیدانن و او ادعا میکنه که عقلا و شرعا ما میدانیم که احتیاط واجبه، پس اینم از بین رفت. حدیث عبدالعلا اومد تو کار، لم یعرف شیئا لا شیء علیه. یعنی چی؟ یعنی معذوره. لا شیء علیه یعنی معذوره. لم یعرف شیئا، لم یعرف شیئا، کسی که چیزی را نمیدانه این معذوره، چیزی بر اونی. خب آمدن به این حدیث استدلال کردن، گفتن ما هم توتون رو نمیدانیم، حالا که نمیدانیم پس معذوریم، عقوبتی بر ارتکابش نی. ایشون باز اینم خدشه میکنن. ایشون میفرمان اگر ظاهر حدیث رو بگیری که سالبه کلیه است، اصلا به درد استدلال نمیخوره، چون نکره در سیاق نفیه، یعنی یه کسی که هیچی نمیدونه. خب یه کسی که هیچی نمیدونه کسی حرفی دربارش نداره. خلاصه ظاهر حدیث نکره در سیاق نفیه، عموم و نفیه، سالبه کلیه است. معناش اینه کسی که از هیچ جا خبر نداره معذوره. خب بله این همه میگن، کسی که از هیچ جا خبر نداره معذوره. پس ظاهر حدیث بحث سالبه کلی است و سالبه کلی از بحث ما خارجه. بله، اگر حدیث رو سالبه جزئیه معنا کنیم، لم یعرف شیئا، یعنی یه نفر یه چیزی را نمیدانه، مثل توتون، البته اگر سالبه جزئی معنا کنی به درد استدلال میخوره، ولی با شبهه موضوعی تطبیق میکنه که دیگه ایشون نگفتن به خاطر ضعف. پس سالبه کلی باشه که به درد نمیخوره، سالبه جزئی باشه به درد استدلال میخوره، ولی اونم منطبق میشه با شبهه موضوعیه، یعنی کسی که چیز خارجی را نمیدانه میشه شبهه موضوعیه، پس اونم از استدلال ساقط شد. رسیدیم به حدیث ایما امرئ رکب به جهالتن لا شیء علی، لا شیء علی یعنی معذوره، کسی که از روی جهالت مرتکب یک کاری بشه اون هم معذوره، یعنی بر فرضم که اون کار حرام باشه این شخص معذوره و عقوبتی بر اونی. خب به اینم استدلال کردن، گفتن الان توتون برای ما مجهوله، ما اگر مرتکب توتون بشیم الان مرتکب چیزی شدیم از روی جهالت، و چیزی که انسان از روی جهالت مرتکب بشه اون معذوره، عقوبتی نداره، و توتون مجهوله پس عقوبت نداره. ایشون اینم خدشه میکنن. عنایت بفرمایید، ما دیرو گفتیم جاهل دو جور داریم، قاصر و مقصر. حالا امروز میخوام بگیم جاهل دو جور داریم، مرکب و بسیط. اون دو جور دیرو از اقسام اینه، ما دو جور جاهل داریم، جاهل مرکب، جاهل بسیط. اون قاصر و مقصری که ما دیروز گفتیم از اقسام اینهاست. جاهل مرکب به کسی میگن حرام واقعی داره انجام میده، به خیال خودش کار خوبی میکنه، یحسبون انهم یحسنون صنعا، قافلا همینطورن دیگه، یحسبون انهم یحسنون صنعا، خیال میکنه کار خوبی داره میکنه، به حالی که این کاری که داره میکنه برخلاف حکم الله واقعیه. خب به این میگن جاهل مرکب، یعنی به اعتقاد ثواب یک کاری رو انجام میده به حال اون که اون کار در حقیقت عقوبت داره و حرامه، این جاهل مرکب. جاهل بسیط اونی که نه توجه داره، میدانه حرامی هست حلالی هست، نمیدونه این توتون حرامه یا حلاله، این شد جاهل بسیط که به واقع توجه داره. و هر یک از این دوتا یا قاصرن یا مقصر. جاهل مرکب قاصر مثل کیا؟ اینایی که تو جنگلای آمازون زندگی میکنن. جاهل مرکب قاصر، مرکبه یعنی چی؟ یعنی اصلا هیچ خبر نداره اونایی که اونجا زندگی میکنن واقع چیه، حلال چیه، حرام چیه. جاهل مرکب قاصره. جاهل مرکب مقصر هم ما داریم تو مملکت خودمون، اصلا تو این روستاها که بعضی اصلا نمیفهمن چی به چیه، واقع چیه، خدا چیه، با اینکه مملکت اسلامی همه چی صدای اسلام هم به گوشش خورده، ولی معذاله یعنی هیچ جا خبر نداره. خب اینم جاهل مرکبه، ولی مرکب مقصره، فرق داره با او، او قاصره اصلا نمیتونه سوال بکنه، این جاهل مرکبه ولی تو مملکت اسلامیه و میتونه سوال بکنه. پس جاهل مرکب بر دو قسم شد، قاصر و مقصر. بسیطش هم همینطوره، جاهل بسیط، من الان نمیدانم توتون حرام یا حلاله، من ممکنه قاصر باشم ممکنه مقصر. قاصرش چجوریه؟ رفتم گشتم، اینقدر گشتم تو ادله، دلیلی پیدا نکردم بر حرمت. خب ببینید من الان جاهل بسیطم، نمیدونم توتون حلال یا حرامه و قاصرم هستم. چرا؟ چون گشتم فحص کردم دلیل پیدا نکردم. یه وقت نه، این جاهل بسیط مقصره، نمیدونه این چیز حرامه یا حلاله، ولی میتونسته بره سوال بکنه، میتونسته بره فحص بکنه. خلاصه مطلب، جاهل بر دو قسمه، جاهل مرکب، جاهل بسیط، هر یک از اینها یا قاصره یا مقصره. خب بحث ما آقا در جاهل بسیطه، ما چه داریم بحث میکنیم؟ از هیچ خبر نداره دیگه، بله دیگه، یعنی از هیچ خبر نداره. در مقابل بسیط تصور بکنی، جاهل بسیط یه کسیه نمیدونه این کار واقعا حرام یا واقعا حلاله، با توجه به این مرکب معلوم میشه دیگه، بسیط شدید شک داره که این چیز مثلا توتون حرامه یا حلاله، اما جاهل مرکز خبر نداره حلال چیه حرام چیه. خب عنایت بفرمی، بحث ما آقا در براءت راجع به جاهل بسیطه. ما که داریم بحث میکنیم میخوام بگیم جاهل اگر بودی به حرمت شما معذوری، جاهل بسیط یعنی توجه داره به حرام و حلال. بحث ما اینه، با حال اون که روایت اون جهالتی که تو روایت جهل مرکبه، یعنی اگر از روی جهل مرکب یه کسی چیزی را نمیدانه، حدیث داره او رو مر میداره، میگه او معفوه او معذوره. پس این حدیث هم ربطی به کار ما نداره. نمیدونم روشن شد یا نه. ایما رجل امره بعد رکب امرن به جهالت معذوره شیعی برونی. اصولی چی میگه؟ اصولی میگه الان توتون ما نمیدانیم، اگر انجام بدیم ارتکاب ان جهالتنه. این حدیث هم که میگه ارتکاب ان جهالتن عیبی نداره، این استدلال ایشون خرابش میکنه. ایشون میگه این حدیث، این جهالتی که در این حدیث جهل مرکبه، یعنی کسی که از هیچ جا خبر نداره معذوره. از بحث ما خارجه. بحث
حدیث بگید چون که خراب میکنه حدیث مقید تو تو مرکب درست چون حدیث اطلاق
داره. این با آخر سری فتح عمل ایشون داره چند تا اشکال بهش میشه کرد، یکیش هم همینه. حالا داریم حرف ایشون ما میکنیم. آقای شیخ شما از کجا میگی این جهالت مرکبه؟ میگه برای اینکه بای سببیت داره، به جهالته. این بای سببیت اقتضا میکنه که این جهل جهل مرکب باشه. ایشون اینجور میگن ولی حق با ایشونه، جهل بسیط رو هم میگیره. ولی فعلا ایشون بنا ندارن قبول کنن. ایشون بناست هر روایتی که هر کس استدلال میکنه میخواد خرابش بکنه. ایشون داره ادعا میکنه برهانم نمیاره. با حالا این برهانم من از خارج گفتم که این بابای سببیته. ایشون میگه این جهالت جهل مرکبه، از بحث ما خارجه. خب دلیلتون چیه؟ خب من از خارج یه وجهی براش درست کردیم، گفتیم برای اینکه باش بای سببیت و بای سببیه ظهور در جهل مرکب داره. خلاصه مطلب ایشون میخواد بگه این حدیث جاهل مرکب و میگه معذوره، اما جاهل بسیط که بحث ما که نمیدونم این حرامه یا حلاله، اینو برای ما معذوریت درست نمیکنه. عنایت بفرمی. ایشون میفرماد و فیه، این حدیث هم ما قبول نداریم. چرا؟ برای اینکه ظاهر از این روایت به خاطر اون بای سببیت ها دیگه ایشون نمیگه. ظاهر از این روایت یعنی به خاطر اون بای سببیت، ظاهر از این روایت و نظائر این روایت، مثل اینکه شما میگی فلانون عمل به کذا به جهالتن، فلانی از روی جهالت این کارو کرد. این جهالت در این مثال با جهالت در اون روایت، اینا جهالت مرکبه، جهل مرکب رو این حدیث میگه آدم معذوره. این رفتی به بحث ما نداره. ظاهر این حدیث جهل مرکبه. اسم جهل مرکب ایشون نمیاره، با یه عبارتی میگه که معناش جهل مرکبه. ظاهر این حدیث که میگه جهالتن جهل مرکبه. جهل مرکب یعنی چی؟ یعنی کسی که اعتقاد به ثواب چیزی داره و حال اون که حرامه. جهل مرکب همینه دیگه. والغفلت عن الواقع. عنایت بکن آقا، این کتابایی که دست منه والغفلته، نسخه جامع مدرسین اول غفلته، این درسته. برای اینکه این تتمه حرف گذشته است. آخه اگه او باشه دو تا مطلبه، یا این یا این، نه اشتباهه. این نسخه هایی که دست منه واوه، این در واقع میشه عطف تفسیری، یعنی این جمله والغفله متمم ما قبله. جهل مرکب یعنی چی؟ یعنی کسی که معتقد است به ثواب و غفلت داره از واقع، واقعا حرامه، اما این به خیال اینکه ثوابه کاری انجام میده. ایشون میفرمان ظاهر حدیث اینه، یعنی حدیث جاهل مرکب رو میگه معذوره. بحث ما کجاست؟ جاهل بسیط که نمیدانه این چیز مثلا توتون حرام یا حلاله، شما باید دلیل بیاری که این معذوره، و الا جاهل مرکب معذوره دخلی به کار ما نداره. همه میگن جاهل مرکب معذوره. ایشون میفرماد این روایت ظهور در جهل مرکب داره و شامل بحث ما نمیشه. دقت داشته باشینا. اون حد و پس کردن باب درسته دیگه. یعنی چون جاهل مرکب چیه؟ یه کاری که واقعا حرامه این قفلت داره به اعتقاد ثواب انجام میده، اینی میگن جاهل مرکب. و اگه او باشه خراب میشه، یا این جاهل مرکبی مجموعه است، چون که غافل از واقعه، یه حرامی که واقعا حرامه این انجام میده به اعتبار این که حلاله، اینی میگن جاهل مرکب. خب بله این معذوره، این چه ربطی به کار ما داره؟ ظاهر حدیث جهل مرکبه و جهل مرکب از بحث ما خارجه. فلا یا ام جهل بسیط، ببینید نه اسم مرکب آورد نه اسم بسیط، مرکب و بسیط از خارج بذاری، مرکب نگو، عبارتی گو که معناش مرکبه، اینجا هم بسیط نمیگه، عبارتی میگه که دلالت بر بسیط داره. یعنی لا یا ام الحدیث، این حدیث شامل نمیشه جاهل بسیط را که مورد بحث ماست. فلا یا ام صورت تردد فی کون فعلهی ثوابن او خطاءن، ببینید اون یقین داشت این کار ثوابه بالی که واقعا حرام بود، اما این کیه؟ این نمیدونه این کار ثوابه یا خطا، یعنی توجه داره به واقع، مردده. بحث ما اینجاست، اون حدیث جاهل مرکب رو معذور میدونه، بحث ما اینیست که میخوام بگیم جاهل بسیط معذوره، ابدا شامل جاهل بسیط نمیشه. یه دونه مؤید هم آورده ایشون، ایشون میگه مؤید این که شامل جاهل بسیط نمیشه اینه، ما اگر بخواهیم بگیم این جهالت عامه شامل جهل بسیط هم میشه و بگیم جهل بسیط هم معذوره، وقت باید یه تخصیص بزنیم، باید بگیم جاهل بسیط معذوره اگر قاصر باشه، اگر غیر مؤثر باشه، یه همچی تخصیصی باید بزنیم. با حال اون که لسان حدیث آبی از تخصیصه، چرا؟ برای اینکه در مقام اعطاء قاعده کلیت این روایت، حضرت الان دارن یه قاعده کلی میگن، میخوان بگن جاهل معذوره، یه قاعده کلیه دیگه، قاعده کلی به هیچ وقت نمیشه تخصیص داد. این حدیث حضرت دارن در این حدیث یه قاعده کلی تأسیس میکنن و او چیه؟ معذوریت جاهل. بنابراین قاعده کلی عقلی این قابل تخصیص نی، ما اگر بخواهیم از این حدیث جهل بسیط اراده بکنیم باید یه تخصیص بزنیم، بگیم جاهل بسیط معذوره اگر مقصر نباشه، و حال اون که لسان روایت حکم عقلی کلیه و عبای از تخصیص داره. و یعیده مؤید چی؟ که شامل جهل بسیط نمیشه، یعنی از بحث ما خارجه، جاهل مرکب و میگه معذوره، جاهل بسیط رو شامل نمیشه. مؤید این که شامل جاهل بسیط نمیشه اینه که تعمیم جهالت به صورت تردد، یعنی اگر بخوام بگیم جهل بسیط هم میگیره، اگر قائل به تعمیم بشیم بگیم این جهالت تعمیم داره، صورت تردد رو هم میگیره. اگر اینو بخوایم بگیم یهوجل کلامه الی تخصیص بشاک، یهوجو فاعلش تعمیمه، یعنی اگر بخوایم اراده تعمیم بکنیم و بگیم جاهل بسیط هم معذوره، این تعمیم محتاج میکند کلام را به اینکه ما تخصیص بدنیم به شاک که غیر مقصر، شاک همون مردد دیگه، غیر مقصر هم یعنی قاصر، باید بگیم جاهل بسیط معذوره به شرط اینکه قاصر باشه، مقصر نباشه، باید یه همچی تخصیصی بدنیم. و حال اون که این بابا حالی است، و حال اون که سیاق این حدیث چون در مقام اعطاء قاعده کلی است، سیاق این حدیث عبای از تخصیص داره، نمیتونیم تخصیص بزنیم. ولی فتح عمل آقا چند وجه براش گفتم، یکی همین که خب جهالت اعم دیگه، چرا شما میگین فقط جاهل مرکب رو میگیره، خب جاهل بسیط هم میگیره. و یکی دیگه این که شما گفتی بعد تخصیص بزنیم، تخصیص علی کل حال بعد بزنیم، ما اگه جاهل مرکب هم بگیریم بعد تخصیص بزنیم، اگر به قول شما این حدیث جاهل مرکب معذوره، بالاخره ما باید تخصیص بزنیم، بگیم جاهل مرکبی معذوره که غیر مقصر باشه. قرار با فتح عمل این اشکالایی که ایشون کردن از بین بردن. میم ایمان حدیث بعدی و منها دیگر از احادیثی که استدلال شده برای براءت این حدیثه: ان الله تعالی یحتج علی العباد بما آتاهم و عرفهم. آتاهم یعنی اعلمهم. خدا احتجاج میکنه روز قیامت بر بندگانش به چی؟ به اون احکامی که اعلمهم، عرفهم، یعنی احکامی که معرفی کرده، مثلا نماز واجبه، خمر حرامه، خب اینا رو اعلام کرده. خب آقای اصولی چی میگه؟ میگه توتان که معرفی نشده. این حدیث میگه خدای متعال روز قیامت بر بندگان احتجاج میکنه نسبت به احکامی که اعلمهم، نسبت به احکامی که عرفهم. خب توتان رو که چیزی معرفی نکرده، پس معلوم میشه توتان عیبی نداره. این حدیث رو اگر بخوان بنویسید، اصول کافی جلد 1 اواخر کتاب توحید، اصول کافی جلد 1 تو فهرست نگاه کنین، کتاب توحید و اواخر کتاب توحید، باب البیان و تعریف، اون بابم پیدا کنین. حدیث اول: ان الله یحتج علی العباد بما آتاهم و عرفهم. اصولی چجوری معنا میکنه؟ میگه این حدیث به ما میگه چیزایی رو خدا احتجاج میکنه که معرفی کرده باشه، بیان کرده باشه، توتون رو که بیانی نکرده، پس بنابراین چون بیانی نکرده ما انجام میدیم، بر فرضم حرام باشه عقوبتی برونی. باز ایشون اینم رد میکنه، ایشون میگه آقا اینم مثل همون آیاته، اینا ضرر اخباری نیست. اخباری میگه ما ادله داریم بر وجوب احتیاط، اخباری میگه ما میدانیم خدای متعال معرفی کرده به ما که باید احتیاط بکنی. حدیث میگه چی؟ حدیث میگه اونایی که معرفی نشده اونا عیبی نداره، احتیاط معرفی شده. اخباری میگه با ایشون میفرمان که این روایت هم باز به درد ما نمیخوره. معناش اینه که چیزایی که معرفی نشده، اعلام نشده، اخباری میگه وجوب احتیاط اعلام شده، پس این حدیث هم کارساز نی. این حدیث هم از استدلال افتاد. و فیه ان مدلولهو، یعنی مدلول این حدیث، چنانچه در اون آیات و غیر واحد، غیر واحد یعنی خیلی، چنانچه در آیات و بسیاری از احکام دانستی، مدلولهو یعنی مدلول این حدیث، مما لا ینکره الاخباریون، یعنی مدلول این حدیث و اخباری هم قبول داره. این حدیث میگه چی؟ اونایی که خدا اعلام کرده اونا رو مؤاخذه میکنه. خب بنابراین احتیاط هم اعلام کرده، یعنی اعلام کرده خدای متعال که ما در شبهات باید احتیاط بکنیم، پس این حدیث هم علیه اخباری حساب نمیشه. و منها قوله علیه السلام فی مرسلت الفقیه، فقیه یعنی کتاب من لا یحضره الفقیه، یکی از کتابای بسیار مهم مرحوم صدوق همین کتاب من لا یحضره الفقیه، یعنی برای زمانی نوشته که اگه فقیه پیدا نشد انسان همونو مطالعه بکنه و به وظیفه شرعیش عمل بکنه. در این کتاب من لا یحضره الفقیه جلد 1 صفحه 317 این حدیث رو نقل کرده. اگر ندارید من لا یحضر، وسائل از ایشون نقل کرده، جلد 18 صفحه 127 حدیثش هست. اگر من لا یحضر دارید جلد 1 صفحه 317، اگر ندارید صاحب وسائل از ایشون نقل کرده، دو سه جا نقل کرده، یکیشو من آدرس میدم، جلد 18 وسائل صفحه 127 حدیث 60. اگه وسائل هم ندارید بهار، بهار دوباره باز از همین صدوق نقل کرده، بهار جلد 2 صفحه 274 حدیث 20. خلاصه یا خود من لا یحضر یا وسائل یا بهار مراجعه بکنید این حدیث. کل شیء مطلق حتی یرد فیه نه، این حدیثی است که از روز اول وعده شده دادیم. حالا ببینیم ایشون چه دسته گلی میخوان به آب بدن. ایشون که دو سه هفته است داره همه رو رد میکنه، اون همه آیات خوب همه رو رد کرد ایشون، این همه روایات خوب همه رو دانه دانه همه رو ایراد گرفت، بعدم یک کاسه همه رو یک جا رد کرد. ببینیم خود ایشون چیکار میکنه. آمده ایشون آقا تمسک کرده به یه حدیثی که اصلا سند نداره. نداره. چقدر روایات خوب ما داشتیم، روایات مسند. خود شمای بزرگوار فرمودین حدیث باید معتبر باشه. ما اگر بخوام به یه حدیثی استدلال بکنیم، اول سندشو باید درست بکنیم، ببینیم امام فرموده یا نفرموده. این مرسله، خودتونم میگین مرسله، اسمش روزه، یعنی یک حدیث غیر معتبر. آقای شیخ انصاری اصولی مرحوم صدوق که کرده، خب ایشون مذاق اخباری دارن، نظرتونه که یه دونه روایت دیدین پیغمبر اشتباه کرده، مرحوم صدوق میفرماد پیغمبر هم مثل ماها اشتباه کاره. خب اون رو مبنای خودش به احادیث ضعیف حتی در اصول عقاید ایشون عمل میکنه، ولی شما اصولی هستی، خبر واحد اگه معتبر هم باشه در اصول عقاید اعتبار نداره. و ما داریم الان مسئله اصولیه میخونیم، یعنی اصول فقه، که آیا شبهات محکوم به براءت هست یا نه. و یه مسئله به این مهمی، البته اصول اعتقادات نی، این بحثی که ما داریم میکنیم اصول اعتقادی نی، اصول فقهیه، آیا مشتبهات مجرای براءت هست یا احتیاط. و مسئله به این مهمی رو شما میخوام با یه روایت غیر معتبر ثابت بکنی، خیلی تعجبه. ایشونی که دو سه هفته است همش داره از اینا ایراد میگیره، حالا میبینین خودشون آمدن به یک حدیثی که اعتراف هم میکنه، یه وقت حسالی ایشون میگه حدیث سندش درسته، میگه نه اخه مرسلم ها، ولی چون دلالتش خوبه من بهش استدلال میکنیم. جواب اینه که دلالت فرع بر سنده، اول سند باید روشن بشه، معلوم بشه امام معصوم فرموده، تا اینکه شما به دلالتش عمل بکنی. حدیثی که سندش اونجوره بر فرضم دلالتش کامل باشه به درد نمیخوره. اتفاقا آیا خون به کلی حدیث از کار میندازه. الان کفایه رو یادم نی، ولی حاشیه رسائل ایشون یادمه. ایشون در حاشیه رسائل تمام حرفایی که شیخ انصاری به عنوان دلالت این حدیث میزنه، ایشون همه رو رد میکنه. عنایت بکنید آقا، اول دو سه خط بخونید تا برسیم به سر استدلال ایشون. یک حدیث دیگه مونده برای براءت که من اینو قبول دارم، مرسله ای که مرحوم صدوق کجا نقل کرده؟ در کتاب من لا یحضره الفقیه. اون حدیث چی هست؟ کل شیء مطلق، هر چیزی مطلق الانانه، مطلق در مقابل احتیاطه. ایشون آخه میخواد چیکار کنه؟ میخواد معارض درست کنه. عروض اولم فرمود باید اصولیین گفت شما باید یه کاری بکنین معارض درست کنین بر اونا، اونا احتیاطی هن، شما باید یه دلیل بیارین که احتیاط نه، این مطلق یعنی احتیاط نه. کل شیء مطلق ظهور داره در این که احتیاط واجب نی، تا که حتی یره دفیه نهی، تا این که نهیش بیاد. خب ایشون حالا استدلال میکنه، میگه تو تون که نهیش نیامده، پس حالا که نهیش نیامده مطلقه، مطلق یعنی اباحه ظاهریه. بعد ایشون میفرماد صحیحه این حدیث رو، بعد استدل به صدوق، این حدیث رو صدوق استدلال کرده، دو تا مطلب ازش استفاده کرده، یه مطلب فقهی یه مطلب اصولی. مطلب فقهیش چیه؟ همون به حساب من لا یحضر اگر مراجعه کردین همون جلد و همون صفحه، حدیثو که نقل میکنه اون استدلال فقهیشو نقل میکنه، میگه از این حدیث ما استفاده میکنیم که تو نمازهای واجب آدم قنوتشو میتونه فارسی بخونه. یعنی نماز صبح میخونی، به قنوت که رسیدی بگی خدایا ریشه ظلمو بکن، خدایا این گرانی تمام بشه، خدایا جوانای ما رو حفظ کن. آمده گفته کل شیء مطلق، ازش استفاده کرده یک مسئله فرعی، و او اینی که جایز است قنوت به فارسی حتی در نمازهای واجب. خب این مسئله فرعی که استفاده کرده. یه دونم مسئله اصولی، گفته از این حدیث معلوم میشه که دین امامیه بر اینه همه چیز حلاله تا منعش برسه. ببینین دو تا استفاده کرده با، یه استفاده فقهی که با این حدیث آمده ثابت کرده قنوت به فارسی حتی در نمازهای واجب هم جایزه، این استفاده فقهی. یه دونم استفاده اصولی کرده، آمده گفته از این حدیث معلوم میشه دین امامیه و شیعه به اینه که اصل در اشیا اباحه‌ست تا حذرش تا منعش برسه. خب ایشون دوتا استفاده کرده، حالا شیخ ما هم با اینکه اصولیه میخواد یک استفاده بکنه. ببینیم صدوق چه استفاده کرده. استدل به صدوق، صدوق به این حدیث استدلال کرده بر جواز مسئله فرعیه، بر جواز قنوت به فارسیه حتی در نمازهای واجب. این استفاده فقهی. یه استفاده اصولی هم کرده، استند الیه فی اعمالی، چون یه کتاب هم ایشون داره به نام اعمالی، در اون کتاب اعمالی یک استفاده اصولی هم کرده. چی فرموده؟ فرموده از این حدیث استفاده میشه، اصل در اشیا در دین امامیه، اصل در اشیا اباحه است حتی یثبت الحذر، تا حذرش تا منعش ثابت بشه. خب این کاری که مرحوم صدوق از این روایت دو استفاده کرده، حالا ایشون میفرماد ما هم از این حدیث استفاده میکنیم بر براءت، یعنی مسئله اصولیه باش ثابت میکنیم. میگیم آقا چیزایی رو که نمیدونی حرامه یا حلاله برای تو مطلقه، یعنی مجرای براءته. لذا آمده فرموده دلالتهو، شیخ ما میگه دلالتهو علی مطلوب واضح، خیلی واضحه. مطلوب کدومه؟ یعنی براءت. یعنی از این حدیث ما میفهمیم چیزایی رو که نهیش نیامده ما باید ازش استفاده براءت بکنیم. عنایت بکنین آقا، چهار تا کاریشون باید بکنه. آقای شیخ ما که میخواد این مسئله براءت رو با این حدیث ثابت بکنه، چهار تا کار باید بکنه. اولا کل شیء، یعنی شیء مشکوک، این کار اول. آقای آخون مخالفه، ایشون میگه این شیء یعنی ذاتشه. گفتم آقای آخون، آخیشون از دلالتش خیلی خوشش اومده، سند که معلومه ناجوره، دلالت رو خیلی خوشش آمده، این چهار تا کار رو اگر ایشون بکنه دلالت درست میشه. آقای آخون با همه کارهایشون مخالفه. اولین کاری که شیخ باید بکنه کل شیئن، یعنی کل شیئن مشکوک. آقای آخون میفرماد نه، کل شیئن یعنی ذات و شیء به ما هو به هو. کار اولی باطل شد. کار دوم کل شیئن مطلق، شیخ باید ثابت بکنه این اطلاق یعنی اباحه ظاهریه. آقای آخون میفرماد معناش اباحه واقعی است. کار سوم باید ثابت بکنه شیخ که این ورود به معنای وصوله. آقای آخون دیگه به معنای صدوره. ببینید تمام چه ریشه‌شو میزنه. حدیث که سند نداره هیچ، ایشون خیلی دلش دلبستگی پیدا کرده به دلالت این حدیث. خب دلالتش هم که دانه دانه رو همه رو آقای آخون رد کرده. این چه حدیثیه؟
آخون حضرت کل بازافشه نمیزادن ذاتش،
ما کل بود. آقا اذا جا الاحتمال بتر الاستدلال. از کردم او میگه شیء اون تموم شد، همینقدر که احتمال بدیم ولی درست نباشه. استدلال معناش اینه اذا جا الاحتمال بتر الاستدلال. ایشون چهار تا کار بعد بکنه، احتمال بدیم غیر اینا حدیث از کار میفته. اینو که همه میدونیم ما. آقای آخون همینقدر خدشه کرده میگه اون شیء و شما اونجوری معنا کردین، حالا ولی تمام هم نباشه احتمالش حدیث از کار میندازه. مطلق و شما اباحه ظاهری معنا کردی، ولی که احتمال داره اباحه واقعی باشه. ورود رو شما به معنای وصول معنا کردی، ولی که ممکنه معنای صدور باشه. همین ممکنه، امکان احتمال که بیاد تو کار استدلال به هم میزنه. و اما کار چهارم و هول عمده، کار چهارمی که ایشون باید بکنه، باید ثابت بکنه. آخه عنایت بکنید اخباری الان این حدیث نشون نش بدی میگه بله این ضرر ما نی، این میگه هر چیزی اباحه داره تا نهیش وارد بشه. نهیش وارد شده تو روایات، ما داریم لا تقرب شبهه، نهی نزدیک شبهه نری. دقت کردی حدیث میگه چی؟ میگه لا تقرب شبهه. آخه حدیث میگه هر چیزی مباحه تا کی؟ تا نهیش وارد بشه. اخباری میگه نهیش وارد شده، کجا؟ لا تقرب شبهه. الان نهی وارد شده، لا تقرب شبهه نهیه، این شامل توتونم میشه. پس بنابراین این حدیث به درد نمیخوره. شیخ میفرماد نه، معناش این نی، این نهی که این حدیث میگه نهی بالخصوصه، یعنی یره نهیش برسه به ما هو هو، یعنی بیاد بگه لا تشرب توتون. این حدیث میگه اگر دلیل آمد بر این که لا تشرب توتون، بله اونجا توتون میشه حرام، ولی ما همچین نهیی که به عنوان خاص نداریم، پس حدیث به درد استدلال نمیخوره. عنایت بفرمایید. ایشون میفرمان که دلالت این حدیث بر مطلوب یعنی براءت اوزه از تمام این ادله که آقا آوردن آقایون، و ظاهره او عدم وجوب احتیاط. یعنی چی؟ یعنی با این حدیث ما معارض درست میکنیم. از روز اولم ایشون میگفت اونا با ادله ای دارن میگن احتیاط، شما باید یه دلیلی بیارین که احتیاط نه. این حدیث الان همینی میگه، میگه کل شیء مطلق، یعنی احتیاط واجب نی، بنابراین معارضه میکنه با او. چرا؟ لأن الظاهر ارادت و ورود نهی فشی من حیث هو، ظاهر این حدیث که میگه نهی وارد بشه، اینو دوباره عرض میکنم ها، الان اخباری این حدیث رو میگه این ضرر ما نی، این میگه تا نهیش وارد بشه. نهی وارد شده کجا؟ لا تقرب شبه قف اند شبه، این نهی دیگه. پس همین که به ما میگه لا تقرب شبه، نهیش وارد شده، پس شامل توتونم میشه، نباید انجام بدیم. ایشون میگه نه، این که میگه نهیش وارد بشه یعنی نهی بالخصوص، یعنی بیاد بگه لا تشرب توتون، و ما لا تشرب توتون که نداریم، پس این حدیث برای ما اباحه رو درست میکنه. لذا ایشون میفرماند که این رد اخباریه. اخباری میگه ورود نهی من حیث کونه مجهوله، ایشون میگه نه، ظاهر این حدیث که میگه نهیش برسه، نهی در شی من حیث هو، من حیث هو کدومه؟ یعنی دلیل بیاد بگه لا تشرب توتون، من حیث هو یعنی به عنوان خاص. این حدیث میگه همه چیز حلاله تا من حیث هو، یعنی به عنوان خاص یه نهی برسه بگه لا تشرب توتون، ما که نداریم. اما اخباری میگه نهیش رسیده. چجوری نهیش رسیده؟ به طور عموم. لا تقرب شبهه، این لا تقرب شبهه شامل توتون هم میشه. ایشون میگه نه، ظاهر حدیث اینه، یعنی باید نهی در شی برسه به عنوان خاص. این به عنوان خاصی که من آقا هیچی نگو، دارم دوباره خراب میشه مطلب، من دارم نتیجه میگیرم، یه دفعه به هم میزنه کارو، آخر سر که مطلب تموم شد حرف بزن دیگه. آقا عنایت بفرمی، دقت کنی. اخباری میگه چی؟ اخباری میگه الان راجع به توتون نهی آمده. این روایت میگه هر چیزی حلال تا نهیش بیاد. میگه آمده؟ کجا آمده؟ لا تقرب شبهه، میگه نهیش آمده. ایشون میگه نه بابا، این حدیث که میگه نهیش بیاد یعنی به عنوان خاص. این عنوان خاصی که من میگم بهتر از من حیث هوایست که ایشون میفرما. این حدیث میگه هر چیزی حلاله تا به عنوان خاص نهیش بیاد، یعنی نهی بیاد که لا تشرب توتون، و نیامده، نه به عنوان عام. غرض به جای مجهولی که ایشون میگه عام بذارین، به جای من حیث هوی که ایشون میگه عنوان خاص بذارین، معنا روشن‌تره. ظاهر حدیث اینه، اراده کرده ورود نهی رو به عنوان خاص، یعنی هر چیزی حلاله تا به عنوان خاص نهیش بیاد، و برای توتون به عنوان خاص نهی نیامده، پس حلاله. لا من حیث کونه عام، یعنی نهی عام به درد نمیخوره، رد اخباریه. اخباری میگه نهی آمده ولی به عنوان عام، ایشون میگه فایده نداره. این حدیث ظاهرش اینه، باید نهی به عنوان خاص بیاد تا بشه حرام، و راجع به توتون به عنوان خاص نهی نداریم، پس حلاله. پس نتیجه چی شد آقا؟ چیزی را که به عنوان خاص دلیل بر حرمتش نداریم مطلق است و جایز. اون وقت این معارضه میکنه با اون ادله احتیاطی که آقایون اخباری میگن. لذا میفرماد انتم ما سیعتی، اگر تمام باشه ادله آقایون، ما که هنو نخوندیم که ما ادله اخباریی که قائل به که احتیاطاً هنوز نخوندین، ادله خودمون رو خوندین که دلالت بر براءت داره. اگر تمام باشه، بله اونم بعداً میگیم ناتمامه، ولی اگر تمام باشه ما سیاتی من ادلت الاحتیاط، یعنی اگر احتیاط تمام باشه دلالتاً و سنداً وحی معارض داره. اولاً که در جای خودش میگیم لایتون، بر فردم ادله احتیاط تمام باشه با این معارضه. اونا میگه احتیاط کن، این میگه نمیخواد احتیاط کنی، و بس چیکار کنیم؟ خبرین متعارضین میشه. در خبرین متعارضین وظیفه چیه؟ بعد ببینیم کدوم راویش اعدله، کدوم راویش اشهره، کدوم موافق کتابه، کدوم مخالف عامه است، اون بحثا پیش میاد. اولا که لایتون، این تا این تمام معناش اینه با، اولا که ادله آقایون اخباریین بر وجوب احتیاط لایتون، حالا بر فرضم تم ادله احتیاط از حیث دلالت و سند بر فرضم تمام باشه، وجب ملاحدت و تعارض بینها و بینها، یعنی بین اون ادله که میگه احتیاط واجبه و بین این روایت و امثال این روایت که دلالت داره بر عدم وجوب احتیاط، میشن متعارضین. وقتی متعارضین شدن باید رجوع بکنیم الان ما یقتضیه قاعدت و تعارض، وقت بعد ببینیم قاعده تعارض چی اقتضام میکنه. عنایت کردیم؟ اگرم حرفشون تمام باشه، ادله احتیاط تمام باشه، این روایت ما معارضه میکنه با او، او وقت میشه تعارض و نسین. یعنی یک روایت میگه احتیاط واجبه، یک روایت هم میگه واجب نی، او وقت در باب تعارض و نسین قاعده چی اقتضام میکنه؟ اون دیگه در جای خودش. در متعارض و نسین میگن ببین کدوم عدل الرباط، اونو بگی، کدوم از این روایات اشهره، اونو بگی، کدامش موافق کتابه، اونو بگی، چی کار باید بکنیم؟ اون دیگه در ادله احتیاط. تا اینجا آقا بحث تمام میشه. این قد یحتج یک روایت دیگه است، خیلی پرباره، خیلی بحث مشکلیه، ما بر فردم فردا بخوانیم تمام نمیشه. هفته آینده که قطعا درس تعطیله، میخوان همینجا انشالله اعلام تعطیلی میکنیم و انشالله سوم شوال اگر ما زنده بودیم، جمعه ظاهرا عید فطره، شنبه هیچی، اگر زنده بودیم همین ساعت یک شنبه از رفقا هم التماس دعا داریم، اگرم ما گاهی داد میزنیم مخصوصا سر این آقای هاشه، خلاصه ما رو من آقا چاره ای ندارم. شما اونجایی که داشتی اشکال میکردی درست موقع نتیجه گیری بود، لذا من چاره ای نداشتم برای خاموش کردن شما جز اینکه یه داد الله اکبری سرت بزنم. علی کل حال منو ببخشید اگر من گاهی تندی میکنم، واقعا به خاطر حق رفقاست، چون من باید کلاس اداره کنم دیگه. هر کسی بخواد هر چی بگه، هر چی به نظرش میرسه که کلاس اسمش نمیشه. حالا خدمتتون هستم آقا. بله عنایت بکنید آقا، هر حدیثی که کلمه شی توش بود هفت احتمال بود، هر کلمه
هفتش بود،
همین یکیش این که ذاتش
هفتش بود،
از کردن یکیش همین احتمال آقای آخون عقیدهشون اینه. البته از اون هفته احتمال دو تاش مال آقای آخون دید. آقای آخون میفرمان هر جه کلمه شی بود اون شی یعنی ذاتش، یه معنای شیء مشکوک نیست، با همین خدشه بست دیده.
بعد الان کلشه شیء مشتبه حرمه رو هم میگیرد، مشتبه حرمه رو نمیگیرد
نمیگیره. آقای آخون میگه نه، ایشون میگه این کل شیء یعنی ذات اشیا به ما هو و هو حلال خدا خلق،
ذات اشیا با
خود او داره میگه
آزگار،
او احتمالش میده، احتمال که بده استدلال به هم میخوره دیگه.
خب التماس تو از آلمان
من یه روایت اینجا که مثل اینجا که بله بله یکی چیزایی هستی اینجا که اینجا اصلا بازه میگه و این تمنا باید مکتبوشی تاروز سه میشه چرا هنم ضعیفه دیگه برای اینجا همین که آقا بیراد کردن نمیخوا بگم ولایتون، نه
فرمودی که نقض برخوردی
شما میخواهیم بگیم که این چه سندش ناتمامه اصلا معارضه نمی کنم
اصلا خب بعد
من اول گفتم خب دفعه چرا شما به این استدلال کردی
خب بعد لایتون
لایتون مال من لایتون اشکال میخواییم بکنیم ما حرفا ایشونو داریم میخونیم ایشون الان یادش نیست که این حدثی خودش ضعیفه یادش نیست که ضعیفه ایشون میفرمان این با اونا معارضه
اما سند قضیه موشه بادم تاران تاران میشه چون باید اونا مستفیده هستن اخباری که درده بر نیم کنیم ولی که هر دو
در خبری کنیم این چی میشه ایشون بعدا میگه که اولم اون روایات شهرتش بیشتر از این یعنی تو اخبار تعادل و تراجم هم که میری اونا اشعره و دلالتش هم قوی تره تمام اینا رو ایشون میگه ولی دونه دونه باز رد میکنه خب بله
ولی ما سلام بده چهار دو چیزی شد کار کنیم پلسه این باز سازیم پلسه
چه یعنی
مطلق و باید نواهه ظاهری
چه یعنی چی؟
کلش مشکوک
مطلق هم اینه اباحه ظاهری ورود یعنی وصول
چهارمیش
اینی که ورود نه به عنوان الخاص بله به عنوان الام که داری لا تقرب این دشم نه به عنوان
الام وصول یعنی وصول به ما
بله اما ورده ما امدین آین آینی اینو میگه این ورده به معنای وصل است این یردون بعد به معنای وصول
این تعارض حاصل نمیشه از این طرف میگه موضوع کلش مشکوکه وار که فیه زمیشون میگه به ذات و شی اینه خود شی میگه من مرادم شی ذات و شی نیست شی مشکوکه دیگه
از این طرف میگه فیه میخوره به ذات